أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. خب مستحضر بودید که بحثمون در رابطه با نجات از بی جهانی بود که انسان‌ها عملاً جهانی ندارن که درش مستقر باشه. عرضمون این بود که انقلاب اسلامی متذکر اون جهانه. خب طبیعی است که این انقلاب اسلامی که مد نظره اون انقلاب اسلامی است که بواطنش رو هم ما مد نظر قرار بدیم. حقایق یه وجه نازله دارن، وجه عالیه دارن. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خب این وجه خزینه ایش که عندالله صفات خاص خودش هم داره، خیلی فرق میکنه با اون که به قدر معلوم یعنی یه چیزی محدودی رو ما در روبروی شما قرار میدیم تا راهی بشه به سوی اون وجه متعالی. بشر امروز گرفتار وجه متعالی گرفتار شده است که وجه متعالی رو نمیتونه باش رابطه برقرار کنه و عملاً هم سرگردان میشه. سعی بر اینه که این وجه متعالی که انقلاب اسلامی متذکر اونه، چون وجه دانی متذکر وجه عالی است، شرطش اینه که متوجه باشیم که وجه دانی رو آینه وجه عالی قرار بدیم. انقلاب اسلامی همه شواهد نشون میده که از این جنس است. بحثاش شده است، یه اتفاق نیست، خیلی بیش از این حرف ها میشه روشن کرد که یه وجه یا وجوه متعالی داره. گفتیم که جهانی رو به انسان عرضه میکنه، مثال حریم و حیا را اون جلسه مثال زد. خیلی باید بریم جلو تا ببینیم چی میشه. حالا در اینجا تا اینجا رسیدیم در این مد که جهانی که انقلاب اسلامی در مقابل ما می گشاید جهان تعصب ها نیست، جهان گشودگی هاست تا جهان راز هستی را در گوش ما نجوا کند. خیلی حرف درست. خب اصلا رازگونه دیدن حادثه ها به این معناست که از وجه دانیش اون وجه اندلاهش، اون وجه اندلاهش رازشه دیگه. ببینید میفرماد که هیچ چیزی نیست الا اندنا خزائنه. حالا اینا تفسیرش اینجا نباید وقتمون رو بذاریم، در تفاسیر خیلی خوب بحث کردم. یکی از آیاتی که علامه طباطبایی عموما در دست دارن و بقیه قرآن رو تفسیر میکنن همین آیه است که وجه خزینه ای حادثه ها و پدیده ها را باید دائم متذکر شد. و خزائن هم دیگه پیش میاد، نه خزینه، یعنی هر چیزی که در این عالم نازل هست خزینه هایی داره. و وقت این خزینه ها اندلاهی هم هستن. حالا اند کدوم الله؟ الله که جامع جمیع اسماءه. اند رزاقیتش؟ آره. اون چه در این عالم نازل است وجهی اندلاهی داره، مشکلات مردم رو حل میکنه. اند علیم بودنش، اند قهار بودنش، پدر کفر را در میاره. همین که اینجا نازل است عجیبه، خزائنی دارد این رخداد خارجیه نازله. حالا حرف ما اینه که این جور بود که جهانی در مقابل ما گشوده میشه. خب عمده اینه که ما هم این جوری نگاه کنیم. تا جهان راز هستی را در گوش ما نجوا کند. وقت این نکته که به درد ما میخورد اینجا بود دیگه، که عملا این حقیقته که جلو ما میاد. یعنی اینجور نیست که شهدا انقلاب و حفظ کردن، انقلاب اومد جلوی این شهدا اینجوری تونستن اقدام کنن. ادامش اینجوریست: انقلاب اسلامی به سبک مخصوص به خود به انسانها امکان میدهد تا خود را به همان معنای حقیقیشان به صحنه آورند. خیلی حرف درست. همیشه ادیان اینطور بوده است. یعنی خب این جناب عموی پیامبر، بگو حمزه، جناب حمزه، خب یه شکار چیه، گردن کلوف، چی تو تونست خودش اینقدر خوب نشون بده که زهرای مرضیه سید الشهدا اول جناب حمزه است. زهرای مرضیه دائم به قبر مبارک ایشون متوسل می شدند و عشق ها می ریختن. عشق ها، می دونین که یه چیز رازی می خواد تا آدم بتونه با عشق افق گشایی کنه. خب این چی تو شد که یه همچی امکاناتی داشت و ازش غافل بود؟ عیناً ما می بینیم برای بسیاری از انقلابیون ما پیش اومد. تا امکانهای خود را به همان معنی حقیقیشان به صحنه آورند و از این رو حجاب نفس اماره را کنار بزنند و به حقیقت هستی تقرب بجویند. اینا خیلی کار ازش میاد. خب حالا از اونور امکانات خودشون رو بیاورن، به صحنه بیارن. حالا امکانا وجود ماست. وجود ما ممکن الوجودیم به معنای ذاتی دیگه، حالا به زبان ابن سینا حرف بزنیم. حالا این امکانی است که عین ربط به حق است. وجود ما فقط ما این، بقیهش که نسبت هاست مربوط به غیر است. حالا اینجاست که علامه خدا رحمتشون کنه در رسالت الولایه اینا بابش خیلی خوبا میکنن که انسان اگه بتونه وجود خودش رو حس کنه، عین ربط به وجود حضرت حق رو حس میکنه. و حالا اینجا میرسیم به این وجهی که ایشون نگاه میکنه. میفرماد که تا به حقیقت هستی خود تقرب بجویند. شما میدونید که اصلا راز سرگردانی انسانهای این دوران اینه که از نسبتشون با وجود غافلن. خب انواعی کسرت ها میاد و وسط و سرگردانی ها و لذت های پوچ و بی خود، اصلا وحشتناکه اینا، منم جهنم چیه؟ اما این که آدم اینجوری گرفتار این کسرت ها بشه خیلی وحشتناک است. انقلاب اسلامی توانست جهان حقیقی مردم این دوران را نشان دهد. نشان داد عالم انسان‌های وارسته چه عالمی است. دیگه از یه حرف بهتر من پیدا نمی‌کنم. یعنی کی میتونست بفهمد امام کجا داره طی می‌کنه؟ ما تصورمون که یه عارف گوشه‌نشینی است، مؤمن است، فوقش هم فقه بگه. این همه متوجه بود که چطوری آینده را پیش بینی کنه. اقلش همه دون می‌دونیم اصرار کردن انتخابات بشه، اصرار کردن که سری مجلس تشکیل بشه، اصرار کردن که باید که اسلام حاکم باشه، به معنایی که امثال آقای بازرگان و اینا معتقدن اسلام رو فردی تفسیر کنیم. خب ایشون اسلام رو اجتماعی تفسیر کرد، کلی چیز به وجود اومد. میگم خیلی حرف داره که انقلاب اسلامی توانست جهان حقیقی مردم این دوران نشان بده. چند روز پیش به لطف الهی متذکر شدم که گویا تنها کسی که درست داره میبینه تو این عالم حضرت نایب الامام آقای خامنه. هیچ کی دیگه درست نمیبینه. چون من در جریان دیده هستم. خیلی عجیبه که این همه یه کسی دور، حتی شما ببینید همین یه لحظه صحبت های دیر امروزی بود یا دیروز آقای روحانی رئیس جمهور، خب ایشون هم میخواد نه ما در مقابل آمریکا مقاومت میکنیم میایستیم هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی این دید اون دید نی. ظاهرش خوبه با ما هم همینا میخوایم، ما خوشحالم هستیم که رئیس جمهور اینجوری حرف میزنه، ولی این نشون وقتی کلمات نگاه میکنید ببینید تو دل اینا درست دیدن نیست. معلومه است مقاومت خوبه و اینا، اما اونجور که آقا میگه اصلا شما جایی برای غیر حق قائل نیستید در عین حضور باطل. ببینید صوفی بازی هم نبا، یه صوفی میگه غیر حق نیست میره تو خانقاش، خب معلومه است تو خانقا غیر حق نیست، نه بیاد وسط شیطان و پوزش رو به خاک بماله، این یعنی این که غیر حق نیست. حضرت حق در عین اینکه احد است قهار است. خب آقای صوفی تو خانقات کو قهار؟ اصلا قهار رو نیورده به صحنه که بعد باش مقابله کفر شیطانی به ایستی. این حرفه. خیلی نکته خوبیه. انقلاب اسلامی نشان داد که عالم انسان‌های وارسته چه عالمی است. این را شاید نیاز نبود من اینجا بنویسم. این جریان شهید محمد حسین محمد خانی تحت عنوان چی بود؟ یک کتابی بود. چیه حلب؟ اماره حلب. من تحت اثر اون اینا نوشتم. حالا خودتون اون کتابا بخونید. ادامه شو میخونم. انقلاب اسلامی همه جوانب حیات اصیل این قوم را گرد آورد تا معلوم کند شیوه زیستن در این دوران به گذشته برگشتن نیست، بلکه به آینده‌ای باید نظر کرد که ماورای دنیای مدرن برای ما تقدیر شده است، آینده‌ای که برقراری رابطه با حقیقت هستی است. اینا رو همه رو خودتون بکنید، دقت کنید روشمون روشیه اینه که متذکر میشیم، طرف به خودش میاد میده انگار میشه تصدیق کرد. همین روش خوبه با که روش دینی روشیه که طرف را برش عالمی را بگشایی یا میاد یا نمیاد. یه دی میاد ابازر و سلمان میاد تو دینی روش دینی، یه دی میگردند که بر اساس فهم خودشون بیاد میاند، اما نه بر اساس اون گشودگی که دین میذاره. یه دی هم نمیاد، یه دی هم نمیاد. ما نباید معطل دومی و سومی بشیم. امیرالمومنین هیچ جا اینا رو یاد نگرفتند، این نهج البلاغه را هیچ جا نرفتند بشینن پیامبر به معنای معلم آموزششون بده. در روایت داریم هر روز بعد از ظهر تو ذهنم هست یک روز نبود که پیامبر با امیرالمومنین خلوت نداشته باشه، ولی این خلوت خلوت معلم و شاگردی که نیست، خلوت گشودن بعد از گشودن هاست. این نهج البلاغه خودش نشون میده چی به شما تعلیم نمیده و حیفه که نهج البلاغه را کتاب آموختنیش میکنند، باید کتاب تذکر بشه. یعنی شما تعجب نمیکنین این خطبه ها که میده دست یه استاد بگو مثلا عرفان اینقدر سنگین و سخت میشه که آدم میگه چطوری این عربا اینا را میفهمیدن. نه مثلا این خطبه قاصه خیلی در راوی میگه که حضرت اومدن همینطور یه سنگ گذاشتن رفتن روش واسدان رو شروع کرده ترس دادن. یه خطبه به این وسط 92 به نظرم خیلی خطبه عجیبیست. منم مفصل عرایضی نسبت بهش داشتم. ولی فضا و ساحت تذکر بوده است. یعنی یا خطها به وجه ابازری یا سلمانی بوده است. حالا اونجا ابو موسی اشعری ها نمیدونم چهار تا آدمی هم که مدرسه رفتن بودن، اونا خودشون هرچی فهمیدن فهمیدن، برای اونا سخته چون میخوان مطابقت کنن با آموزه هاشون. برای همین بارها عرض کردم عاقل به کنار جوی پی پل میگشت دیوانه یه پا برهنه از جوی گذشت. خودم بحث مفصل است، نمیخوایم واردش بشیم. اما شما میتونید بپذیرید که امیرالمومنین با مخاطبان خودشون با وجه اباذری و سلمانیشون صحبت میکردن و اکثر انسانها وجه اباذری و سلمانی دارن، میپذیرفتن. بعدم بلند میرفتن با احاطه‌ای که این انوار ذکری برای اینا به وجود میورد زندگیشون را ادامه میدن. اصلا این تذکر را دربرشون میگرفت دیگه. بلنی نمیخوام، هی میخوام هم برم بیرون از بحث، اما اون داستانه در این که طرف پای منبر پیامبر بود، فمن یعمل مثقال ذره، تفسیرشه بخودید. آقا نشسته بود داشت خوب گوش میدن، یهو حضرت فرمودن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یهو اصلا بی اختیار بلنشه گفت آقا یره؟ گفتن بله یرهو. یرهو یعنی چه؟ یعنی مثقال ذره عمله ببینیم و میفهمید که یعنی جوب کندنه که نه، یرهو یه چیزی باید ببینیم. آقا جوب کندن که یرهو نیست که، عمله. یه لحظه فهمید یرهو میشست، دوباره حضرت دامنه دوباره بلند شد، معلوم بود غیر عادی. گفت آقا یرهو؟ گفتن آره مومه یرهو. ظاهرت سر گذاشته رفت. گفتد که کجا رفت؟ گفت رفت عمل کنه، دیدی میتونه دیگه. یعنی یه افقی براش گشوده شد، من دربرش گرفت این ذکر، این ذکر نه دربر گرفت. من عرایز انشالله عمری باشد خواهم کرد که این جهان گم شده ما باید که حداقل بدونیم گم شدمون چیه. ارزای قدیم ما این بود دیگه، بعضی ها یه چیزا گم میکنن ولی نمیدونن چی را گم کردن، گم شدهشون هم گم میکنن. الان ما این طوریم، الان ما گم شدهمون را گم کردیم. یه کاری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کرد این بود که گم شده ما را جلو ما آورد تا حدی و بعدم رفت. مذکرا بیش از این در صحنه نیستن. حالا این گم شده را که متذکر بشیم در یه عالم خاص میریم. الان این همینم خواهد بگه، میگه که انقلاب اسلامی همه جوانب حیات اصیل این قوم را گرد آورد تا معلوم شود، تا معلوم کند شیوه زیستن در این دوران به گذشته برگشتن نیست، بلکه به آینده این باید نظر کرد که ماورای دنیای مدرن برای ما تقدیر شده، آینده ای که برقراری رابطه با حقیقت هستیست. قبل رو این بمونیم، یعنی تا آخر متن ما همینجا حرف داریم که این که این آینده ای که برقرار شدن، برقراری وجود با هستیست دیگه، گذشته میشه یه آینده. بابش اون جلسه باز کردیم، ماورای گذشته و آینده میشه که ببینیم چی میشه. انقلاب اسلامی جایگاه انسانها را در جهان حقیقیشان نشان می‌دهد تا بهترین رابطه را با یکدیگر و با محیط و با زمین برقرار کند یا کنند و در حقیقت پرده از هستی برکشند و متوجه باشند حقیقت جهان در دوره دفاع مقدس که یک مرحله از انقلاب اسلامی بود چگونه بود و چگونه در آن شرایط رازی از رخ حقیقت کنار رفت و حقیقت به آن شکل فوق‌العاده زیبا به ظهور آمد. به امید ظهور حقایق دیگر از این جهان در مراحل بعدی انقلاب اسلامی. و ما یقینا این راز رو چطور شد که به وجود آمد؟ که ما رابطمون با همه چیز تغییر کرد. که میگه رابطه با محیط و زمین و یکدیگر، خب این بیگانگی نسبت به هم دیگه که در نظام شاهنشاهی شدیداً حاکم بود، یعنی حتی مذهبیان نسبت به هم کاری نداشتن، غیر انقلابیون. انقلابیون برعکس، روح انقلاب برشون دمیده شده بود، شدیداً یگانه بودن. در حدی که ما رفقامون این روایت که حضرت صادق علیه السلام می فرمان که آرزوم است که مؤمنین اینقدر نسبت به هم یگانه باشند که اگر یکی رفت از جیب اون یکی پول برداشت، اون که پول از جیبش برداشته میشه خجالت نکشه. خیلی سخته با یه وقت من میام از پول جیب شما پول، اینقدر با هم رفیقیم که میگم نه ما هم یکی. ولی ممکن شما بگو نکنید این یه خورده حس ناراحتی کنه، میگه اینقدر یگانه میشن که این حس هم نمیکنه. دقت کردین خیلی پیچیده است. دوباره من مثال میزنم، یه وقت ما با هم رفیق، من میدونم اینقدر با هم یگانیم که من اگه بیام از جیب شما پول بردارم شما ناراحت نمیشی هیچ، اما شما چی؟ شما وقتی که فهمیدی که از جیبت پول برداشت نکنه خجالت بکشی. میگه اینقدر یگانه میشیم که نه خجالت نمیکشی. یعنی این دیگه ماورای اونه که پیش اومد. رفقای ما میمدن یه هر کی هر چی داشت در آمدی داشته اینا توی جعبه ای ریخته بودیم، بعد نه دیگه این خیالشون نبود، یعنی تا حدی حل شده بود، هر کس ما به ابتلاعش اون چه نیاز داشت و برمی داشت و خب معلومه بود بعضیامون وضعمون خوب بود کار می رفتیم بستان شرکت داشتن، بعضیام نه طلبه بودن، یه همچی فضایی بود. ولی این مطلقا مقابل شرایط دنیای مدرن بود، هیچ کس به هیچ کس محل نمیذاشت. خب حالا انقلاب اسلامی که اومد است داره یه همچی حقیقتی را به صحنه میارد که رابطه ها رابطه خدا با طبیعت چه رابطه ایه؟ این که این طبیعت را حفظ کنه. رابطه انسان با طبیعت هم همین میشه. رابطه انسان با انسان چیه؟ که اینا میخواد حفظش کنه، اگه نمیخواست عمرش سر میبود. رابطه انسان ها با انسان ها هم میشه یه همچی فضایی که حالا بلدین در روایت هم داریم که در آخر الزمان چقدر پدیده ها با انسان مؤمن رابطه برقرار میکنن، که میگه اگه کافری پشت یه سنگی رفت، سنگ میگه یا فلان، این خیلی قشنگه، یه کافر پشت منه، ببینید چقدر رابطه. این سنگ را رو حساب خدا خلق کرده، اما الان سنگ با ما بیگانند، نه تنها بیگانند، ما برشون تجاوزم میکنیم دیگه. حالا اینا یعنی در واقع فهم حقیقت جهان در این زمانه رو ما باید با انقلاب اسلامی دنبال کنیم. خودم از نظرمه که رهبری تنها کسی زیر این آسمان که فهم حقیقت این جهان را به ما میگید. علتش هم اینه که خود ایشون میاندار و علمدار انقلاب اسلامی است. پس عملا اینا باید به کی نسبت داد؟ به انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی هنر عبور از ما بعد و طبیعه و مسل افلاطونی که در آن دور دست هاست را به بشر عطا نبود. هنر عبور و جهان تازه ای را در مقابل او گشود. جهانی که دیگر قابل وصف نیست ولی قابل حس هست. اینا را باید بدونید. ببینید شما مسل افلاطونی هیچ فرهنگ معارف خوبی است ولی آگاهی از حقیقت است. با این فرض که مسل حقایق یا علامه طباطبایی تطبیق میکنه مسل را با آیه‌ای که خوندم. ایشون میفرماد افلاطونم منظورش همین بوده است که صورتی در زیر دارد آن که در بالاستی. آیم که تا حدی به ظاهر همین هم. اما به قول ملا صدرا توجیه، اگه جلد هفتم اسفار رو نگاه کنین همون اوایلش، ملا صدرای بزرگ میفرماد میشد مسل افلاطونی را بر این اساس توجیه کرد. یعنی گفت احتمالاً هم منظور افلاطون این بوده که هر چیزی در این عالم است یه حقیقتی در اون بالا دارد و مسل است. ولی چند تا احتیاط باید کرد. یک، افلاطون ما را آگاه به حقیقت میکنه یا حقیقت رو که همواره در عالم حاضر است رو به ما متذکر میشه. ظاهرا افلاطون فیلسوفه، فیلسوف ما را آگاه میکنه نسبت به حقیقت و این یه نوع آگاهیست. دینداری آگاهی نیست، دینداری ایمان است، یگانگی است. قبول دارم که الان بسیار دیندارا باورشون نسبت به خدا در حد آگاهی از خداست. این که این فقط فیلسوفیه، خوبم هست، میخوایندم بالاخره شما باید خدا رو بتونید ثابت کنید یا نه. ولی وقتی ثابت کنید چی کار میکنید؟ آگاه میکنید طرف رو به وجود خدا. ولی اون طرف که بلند شد رفت متذکر شد که دربرش گرفت از حضور خدا، چون خدایی که همه جا هست که پس آگاهی بهش کافی نیست، که احساس بهش میخواییم پیدا کنیم. دوباره تذکر اون هفته را یادآوری میکنم. ببینید شما در کتب علیکم الصیام شروع میکنید صیام را، روزه را شروع میکنید، خب همینطور ادامه میدید تا اینکه خب گفت لعلکم تتقون، لعلکم یعنی امید داشته باش به تقوا برسید. تقوا چیه؟ خودتونم میگون تقوا یگانگیست، تقوا یکی بودن است با حق، یکتایی شدن است با حقیقت. خب حالا از خود آیه برمیاد که تقوا رو میخواد چطوری به ما نشون بده. بعد میگه پیامبر اینا میانده حالا وسط آیه که اگه مریضه سو اینا خب روزه نگیره دا چه کار کنه بعد میگه که اینا میرسن به جایی که حالا میان از تو سراغ خدا را میگیرن. خب اینا مگه اول بر اساس دستور خدا روزه نگرفتن؟ اما باور به خدا داشتند. باور یه نوع آگاهیست، علم به خدا داریم، میدونیم خدا اینا را گفته است، میدونیم خدا حی قیوم است. اما یواش یواش به جایی میرسه که خدا رو گم میکنه. چرا؟ تا دیروز کجا بود؟ خودش بود و خدا، یعنی یه خدا رو باور داشت، آگاه بود به وجود خدا. خب خوبه، اما یه مرتبه اونچنان سعه پیدا میکنه با روزه، اونچنان دیگه از این که یه خدا باشه در یه خودش آزاد میشه که یه میگه پس کو خدا. و اومنم عادت دارد به همون باور قبلیش دیگه، یه خدا میخواست که عبادت کنه، حالا دیگه خدا نداره. خیلی من همینم عرض کردم تو جلسه دوشنبه که این که میگن عرفان خطرناکه، خب برای همین دی صاحب دین بودم، سجاده نشین بودم، ترسا بچه ای آمد انداخ به ترسایی، بعدم پس من که بیدین شدم. آخه دینداری به ظاهر اینه که ما یه خدایی داشته باشیم، بگم خدای ما تو رو دوست داریم اینا، اما یه مرتبه از تو چیزی میخواییم ما، اما یه مرتبه زیارت چیست؟ دعای شبای ماه، نه خود چیز، خود زیارت دعای شب، نه قبلش اللهم اینی اسألو که به بها، دعای سهر حضرت باقر. شما اینجا هیچی نمیخوای، فقط عشق میکنی باش به بهایی که به ابهاک و کل بهایی که بهی، اللهم اینی اسألو که به جمالی که به اجمل، یعنی فقط یه حسی شد که این خدا رو در خودت میابی. آخرش هم میگوی به ما تجیبونی، یعنی تو منو به اینجا رسوندی که یه همچی ارتباط داشته باشم. خب حالا اینجا میگوی که یه مرتبه میای سراغ پیامبر که کو خدا، ازا سألک عبادی انی، حالا که میان سراغ پیغمبر از من سراغ منو میگیرن، خب خدا رو گم کرده از که این کدوم خدا بود که حالا ندارد که اومده از پیغمبر میگه پس کو خدا. و خدا اینجا نمیگه بهش بگو من غریبم، میگه بیابد که من غریب، غریب نزدیک، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، من قریبم. یعنی نه اینکه بگو من قریبم، اینا رو بلد نیستم، میخوام مطلب یعنی چه که فإنی قریب، یعنی حس ده باید تغییر بدی، یا بهتر بگم اون باور ده باید تبدیل به حس بکنی. حالا این سطر همینا میگه، میگه که جهانی که دیگر قابل وصف نیست، فیلسوف میاد جهان رو وصف میکنه، حتی عارف میاد جهان رو وصف میکنه، عرفان نظری، ولی قابل احساس است. نسبتی است که رزمندگان ما در این تاریخ با هستی برقرار کرده. خیلی عجیب است، تا فنای سراغ اینا اومد، دیگه قرار نداشتن دیگه، خودتون میدونین دیگه، و توانستن جهان خود را محل معوای خود قرار بدهن. این خیلی حرف خوبیه دیگه، الان خدا معوای ماست، نه خدا باور ماست. مراحل به پایین طی نکنین تا به خود بخن. بله، یه وقت شما میگون که اللهم اینی اسألک، این که مثلا موجبات رحمتت، موجبات رحمتت میخن. خوبه، این همون اول روزه است. بالاخره ما میخواییم خدا بهمون رحمت کنه، محل بذاره، تقوا بهمون بده، بتونیم وارسته باشیم، در احکام خدا دوگانگی با خدا نداشته باشیم. اما تا کجا؟ تا یه جایی که کاری سختی است. اما انقلاب اسلامی به نظر من در این تاریخ تنها جایی که میتونه معوای انسان موحد بشه. معوا شدن که دیگه چیزی عجیبی بشه. بچه های جبهه را دارین دیگه، به جایی میرستن که نمیخواستن برن خونه هاشون، میمدن آنی میخواستن برگردن. من با خودم مرتبط بودن دیگه، میگفتن فلان یه زنیم تونیم بند بشیم تو شهر، میخواستن برن. معواشون رو انقلاب اسلامی تعیین کرده بودن. اونجا انقلاب اسلامی بهتر رخ مینمود. الان الحمدلله این مقابله با کفر دنیای مدرن خیلی معوای خوبی است. من نظرم اینجا باید دیگه دنبال کنید خدا را، خدایی که همه جا دیگه حی و حاضر است. امروز این انقلاب اسلامی است که وطن و معوای ما میتواند باشد و راز تقدیر ما را برملا کند. خوب نکته ای. تقدیر ما این است که بالاخره خدا خواست است ما با آمریکا در بیافتیم، بشکنیمش. و عجیبه که انگار میشه تو اگه معوای ما انقلاب اسلامی شد، دیگه شب و روز فقط برای اینکه این حیاتمون رو تفسیر کنیم. من برام خیلی عجیبه است این زندگی رهبری که چقدر میخوابند با این همه اطلاع. من کلی وقت میذارم برای خب این اطلاعاتی که از جریانهای بیرونم خبر میشه، این همه اطلاع، این همه حضور. مثلا شما این جریانی که اخیراً با طلاب صحبت کردن، یه پشت زمینه خیلی خطرناکی داشت، تلاش برای اینکه بگن مردم دیگه از روحانیت سر خوردن. خب صد تا نمونه میاره، ظاهرش هم شما اگه با عقل غربی نگاه کنید، با عقل ماهواره ها، صد تا نمونه میارید. ولی یه وقت میگه طلبه را توی همدان شهید میکنند، یه طلب عادی، این همه آدم نه کجا بودن؟ بعد مثال فوق‌العاده خوبی زدن، گفتن که مگه زمانی که شیخ فضل‌الله را شهید کردن، هیچ میدونی زمان رضاخان نبود، مال قبل دیگه، هیچکی هم نمیگفت نیاید داد بزنید اعتراض کنید. هیچ کس مانعش نبود کسی که بیاد آقا تظاهرات کنه به نفع شیخ فضل، همه واسطن نگاه کرده، یه دیگه هم رقصدن. خب حالا چی شده؟ این خیلی آقا دید عجیبیه. من نظرم از که اگر دامن انقلاب اسلامی را ما نگیریم، حتما اون نگاه دشمنا که بسیاری از دوستان گرفتار شده، چه آقا نه روحانیت رفت است، مسجد خلوت شده. خب مسجد خلوت شده است بعد از، ولی اکثرشون خودشون مسجد شدن. چرا اینا نمیبینید؟ من نظرم از این جوانا خیلیشون مسجدن، مردمان از طریقای دیگه میتونن. خب ضعفش هم این چه ما در این که در مساجدمون نتونستیم اینا رو تغذیه کنیم، این ضعف ماست. ولی اینکه اینا از روحانیت به معنای کسانی که متذکر دین باشند و دعوا میکنن با روحانیت، چون برای اینکه تنها جایی که میتونن امید داشته باشن برای حیات دینی روحانیته. به رهبری هم دعوا میکنن، گاهی میگن آقا بیشتر شما بیان. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ چرا اعتراض به روحانیت میکنن به اعتبار امید؟ ولی در جاش هم میبینید نه، در مقابل دشمن و این جریان جریان همدان، این تظاهرات من در مقابل دشمنه. ولی همین هم همین ماییم، مایی ما گله داریم. میگم آقا خیلی کار بزرگه. حضرت آقا فرمودن، همین صحبت خیلی خوب بود که خیلی کار به عهده دون هست. من به بچه های دارالحکمه عرض کردم آینده اینقدر به شما رجوع میشید که اصلا نمیتونید خودتون رو دیگه دریابید. باید خیلی خودتون رو برای آینده بزرگ آماده کنید. کاری که مرحوم مطهری کرد، مرحوم مطهری کاری کرد که اول انقلاب گفتم این انتشار صدراق میگفت ما فرصت نمی کنیم چاپ کنیم. گفت معمول نیست تو ایران کتاب 100 نسخه ازش چاپ بشه، منظور 100 بار چاپ بشه. گفت خیلی راحت کتاب آقای مطهری 100 بار. آقای مطهری با ارتباطش با کمونیستا، ارتباطش با دانشگاه، فهمید آینده از آن ماست. همه میرن با کمونیست ارتباط بده، میگن وا اینا همه کشور رو میگیرن، ایران پورا اینا جا در جریانه. آقا مطهری گفتن بیا بش چی بده، کرسی بده. ولی ما الان با این رسانه های مجازی چی بهش میگم، همین تلگرام و نمیدونم اینا، هر آشغالی که هست، اینا دارن گور خودشونو میکنن، چون همه حرفشونو میزنن. آقای دکتر داوری یه جمله خیلی خوبی داره، بعضیا نمیفهمن. ایشون میفرمان که غرب به تمامیت خودش رسیده است. منظوره چیه؟ یعنی اون چه در چنتش داشته است ظاهر کرده است. خب استادای بزرگ میگن بعد نداره غرب. غرب دیگه بعد نداره. خیلی حرف علمی بزرگی است. خب تمدنی که بعد ندارد، هجرت ازش محقق میشه. مردم هجرت میکنن، دعوا که باش نمیکنن که. یعنی اینجوری نیست که یه دیگه بخوان مثلا بچهای فرانسه هم که شلوغ میکنن، خوب کاری هم میکنن، اینا دارن هجرت از غرب فراهم میکنن. فرق میکنه با یه دیگه پست مدرنا. نه، پست مدرنا میگن که ما باید غرب و فرهنگ مدرن رو احیا کنیم. نه، ترانس مدرنیسم محقق شده است، هجرت از غرب تمامیتش رو نشون داده است. خب اینجاست که الان به هم دلا این جوان با هزار امید میره دونید یه تاریخه، با یه مرتبه بینید هیچی نیست. خب حالا بعدش کجاست؟ بعدش بوداست. بودام که تو همون صحنه است. عرفان سکولار هم که تو همون صحنه است. یه راه بیشتر نمونه، فقط انقلاب اسلامی. اینا را شاید بگون کلش داغ شده است داره شعار میده. نه، من اینا را برای بچه ها مشهد تا حدی بیشتر شرح دادم. البته جلسه نسبتا بسیجا عده کمی بودم، خصوصی بود، شاید ضبط نشده که نه حواله میدادم دنبال کنید. ولی همینجا فکر کنید که شما دالای لامام کجاست الانه؟ تو مغز اروپاست. پس اونم که نمیتونه بیرون از غرب باشه، غرب هم اونا ظرفیت پذیرشش داره. اما انقلاب اسلامی ده که اونا بپذیرندم که ازای انقلاب اسلامی بیچاره یه دهی میخوان مصالحه کنن با استکبار، اینا سرشون نمیشه. بیچارن من بعض در جریان هست، مثلا نمیخوام اوقات دونا تلخ کنم که چه مزخرفاتی همین روزنامه خودمون ها، یعنی این داخلی ها، یه چیزهایی مینویسن که نه ما مجبوریم، همین دیرون خوندن، ما مجبوریم با ترامپ مذاکره کنیم، وگرنه حالا که با عزت مذاکره میکنیم، اگه مذاکره نکنیم بعد مثل قطعنامه رو که با خفت پذیرفتیم میپذیریم. خدا لعنتت کنه، کی ما قطعنامه رو با خفت پذیرفتیم؟ ما قطعنامه را طوری پذیرفتیم که نتیجه این شد که صدام فرصت خوبی بود برای شکستنش. خب بله، ما انتظار بیشتری داشتیم، مردممون اون بیشتر را تصور نکردن، ولی همه شرایط این شد که دیدین دیگه باید از مرز ما رو برمیگردوند و ما هم به بهترین نحو تونستیم کار کنیم. بله قبول دارم انتظار بیشتری داشتیم، ولی اگر که اتفاقا همون روزی که سازمان ملل گفته بود ما میپذیرفتیم، حتما میدونید که حالا آقا محسن رضایی نه یه بحث خوبی کرد، اونو که اونا میگفتن یعنی همونجا صدام واسط ما هم اینجا واسیم. خب عملا که مال نصف کشور مال اون میشد دیگه، این که اسمش اون نبود که امام یک کلمه فقط گفتن، گفتن ما قطعنامه رو میپذیریم، متجاوز رو معلوم کنید. یعنی همین که بعدش معلوم کرد اون یادم رفت مسئول سازمان ملل. حالا این نکته که میفرماد امروز انقلاب امروز این انقلاب اسلامی است که وطن و معمای ما میتواند باشد و راز تقدیر ما را برملا کند و نشان دهد که در این تاریخ انسان چه جایگاهی باید برای خود بیابد و چگونه بر زمین مأوا گزیند تا گوشش در نسیم هستی قصه انس با حقیقت و بیرون شدن از نیهیلیسم را بشنود. که خیلی بحثمون روی محور بود، از هنوزم نظرم از ابهاماتی داره. این چه نوع شنیدنی است که ما اگر که رابطمون رو درست برقرار کنیم، مأوامون انقلاب اسلامی قرار بدیم، متوجه باشیم تقدیر ما این است که در متن انقلاب اسلامی حاضر بشیم و استکبار بشکنیم، جایگاهمون رو دو زمین درست پیدا میکنیم و متذکر میشیم که چه کارایی باید بکنیم. بله گوش سپردن به حقیقت هستی در بستر انقلاب اسلامی معنای اندیشیدن در این تاریخ است. اینا قبلا هم داشتید. لعلهم یتفکرون آخر آیه 44 سوره نحل. خیلی مهمه. گوش سپردن به حقیقت هستی در بستر انقلاب اسلامی معنای اندیشیدن در این تاریخ است. اندیشیدنی که به یک معنا مأوا گزیدن است و اجازه میدهد تا هر چیز همان باشد که هست. یادتونه ابوذر خیلی ساکت بود این اواخر عمرش، وقت حضرت صادق میفرمان اکثر عبادت ابیذر اتفکر. این یه مأوا گزیدنی است، سکوتی که بعدش آدم بتونه تفکر ابوذر سکوت است. بعد میفرماد که اجازه میدهد تا هر چیز همان باشد که هست. خیلی بحث خوبیه. یعنی شما چقدر وظیفه دونه اینکه هر چیز رو درست روشن کنه. یعنی ما الان برای شکست آمریکا چی کار باید بکنیم؟ همین که تحریما رو تحمل کنیم، همین که برای قرآن راحت باشیم تو سختی ها. میگه الان سختی نیست، گرونی نیست، مردممون رو یادشون بدیم. خب میگه برای قرآن یه عده شهید نمیشدن، خب برای قرآن ما تحمل میکنیم. خب اون بیچاره که تحمل نمیکنه روسیا میشه. ابو سفیان روسیا شد. ابوذر میگه این جناب بلال چقدر شکنجه دادن دیگه همه. ولی کی روسیا شد؟ اون روسیا شد، عبی ابن امیه است. امیه روسیا شد که شکنجه میداد. این جناب بلال که دیدین چه عزت و شرفی گرفته، چه شعوری، شعورش را نمیدونم برادون نگفتن. یعنی ایشون اصلا علتش این که بعد از رحلت پیامبر اذان نگفت، اذان مگه اعلان حضور تاریخ محمدی نیست؟ نبود، نگفت. چقدر رازدار بود. فقط یه بار گفت، اونم به تقاضای حضرت زهرا، دیگه هم نگفت. ببینید چی میشه جمله رو ببینید. اندیشیدنی که به یک معنا مأوا گزیدن است و اجازه میدهد تا هر چیز همان باشد که هست. نزدیکی به حقیقت خیلی نکته خوبیه. هی آدم اینا رو متوجه بشه دیگه سوالای پرت و پلا به ذهنش نمیاد که بخواد با سوالا زندگی کنه. نزدیکی با حقیقت قابل اندازه‌گیری نیست، بلکه در آغوش آن قرار گرفتن است. به همین بیشتر از این حرف نداره. و به خودی خود قرار گرفتن در جهانی است که امروز انقلاب اسلامی برای ما شکل داده. من احتمالاً از این به بعد اگه عمری باشه بخوام جلسات ادامه بدم، بیشترین محورم رو همین یک کلمه است. قرار گرفتن در جهانی که گم شده است. و انقلاب اسلامی اینا آشکار کرده است. آشکار کردن دیدنش عموماً ما عادت نداریم به دیدن. ما مکرر عرض کردم ما میریم در محضر مسجع شریف اولیاء معصوم، مثلا میرین زیارت حضرت ابا عبدالله، ولی میگوید السلام علیک یا رسول الله، یعنی دیدن داشتن. اون زیارت معصوم گفته است دیگه، دیدن داشته است. این دیدن الان نیست، نمیبینیم رسول الله صلوات الله علیه. خب چه نوع بودنی رسول الله صلوات الله علیه و آله در این مسجع شریف حضرت معصومه دارن؟ چه نوع بودنی که میشه رویت کرد؟ معلومه ریشاشون اینا که اونجا نیست که ما بخوایم ببینیم، اما یه رویت هست. این رویت گم شده است. جهانی به خودی خود قرار گرفتن در جهانی است که انقلاب، که جهانی است که امروز انقلاب اسلامی برای ما شکل داده است، یعنی جهان حقیقی انسان اصیل این دوره. من مثالش ماه رمضان میزنم. علی به حمد الله ما در جهان حقیقی این زمان ماه رمضان قرار داریم. یعنی جهانی است این ماه رمضان. خب کم و زیاد داره. چقدر میتونیم در این جهان قرار بگیریم؟ بالاخره کم و زیاد داره. نمیخوام من بگم به خودمون سطح بزنه. ولی این نگذاریم این حضور در این جهان ادبش بره. با که فرمودن که زیاده دونه که اونا زیارت شعبانیه بود دیگه، خطبه شعبانیه حضرت گفتن حالا که میخواییم برین به استقبالش ادب نگه دارید. نمیدونم حقی از کسی ضایع کرده اینا را. تا این جهان حس بشه، یه حس شدن است. انسان فردا انسانیست که انقلاب اسلامی میپروراند. یقین نه اینطوریست. هیچ چیزی دیگه نیست در آینده ی عالم الا انسان انقلاب اسلامی. حالا میخواید اسمشه بذارید رجعت خرازی ها، رج میخوایدم بگود که نه خججی ها، هیچ فرقی نمی کنه. آن انسان، ببین چقدر دقیقه، نه حیوان ناطق است، اونجور که ارسطو میگه. ارسطو در تعریف انسان میگه انسان حیوان ناطق، و نه انسان خود بنیاد. اومانیسم بهش میگن، اومانیسم ازاش تموم شده است، ازاش هم گرفت. و نه انسان دکارتی بیچاره که گمان میکند چون فکر میکند هست، من فکر میکنم پس هستم. اینا همش دورش کشه. میدونین که تمام غرب، فیلسوفان غربی تمام هویت تفکرشون تو این قسمت هست، من فکر میکنم پس هستم. نه بی خودسین، نه ما اصلا اینا نیستیم. چی هستیم؟ افق گشوده است. از حجاجی باید بهم بپرسید دیگه، نمیشه از فیلسوف بپرسی. انسانی است که از دل دنیای، این جمله را بعدنا میخاییم، از دل دنیای مدرن راه به سوی حقیقت گشوده است. جواب اون مد، اون تیکه که گفتم گذشته نیستیم ما دیگه. ما در گذشت انسانی، ما در گذشته خودمون نمیخوایم باشیم. اما قبلا عرض کرده بودم گذشته ما بسیار برای ما مهمه. ما از گذشته منقطع نمیشیم، این عزای بزرگ ماست. ولی در گذشته هم خودمون رو بر نمیگردونیم به گذشته. خیلی جمله دقیق است. انسانیست که از دل دنیای مدرن راه به سوی حقیقت گشوده است و آزاد از دوگانگی سوبژه و ابژه با حقیقت مانوس است. انسانی که شهدا بدان اشاره کردند تا ما امروزمان را با نظر به آینده رونق بخشیم. بحثی که اخیراً در قم کردم کمک میکنه که تمدن نوین انقلاب اسلامی و تمدن نوین یه همچی چیز عنوانش بد نیست دنبال کنه. اونجا همینا میگم که تمدن نوین اسلامی در مواجهه با غرب است. یه نکته. بعد من فکر کردم که میتونیم بحثا تمام کنیم. خواستم بعد از این برم در رابطه با بحث خیال بحث کنم. اما یه مرتبه متوجه شدم انسانی که در دل دنیای مدرن راه به سوی حقیقت گشوده است و آزاد از دوگانگی سوبژه و ابژه با حقیقت مانوس است، این هنوز مبهمه یه کمی. اینه که مجبور شدیم این متنی که دست دونست رو فکر کردم امروز بتونیم یه کمی بحث کنیم که دیگه نمیتونیم. ما احتمالاً یه دو جلسه دیگه هم هنوز اینجا میمونیم. بعدش اگه عمری باشه ما بحث خیال رو بابش رو با میکنیم، چون هنوز نمیتوند مخاطب بفهمد که من میخوام از خیال چی بگم. بعد میایم یه مقدار که بحث کردیم بحث عقل سرخ سهروردی رو به عنوان یه نمونه خوب بابش انشالله با میکنیم. بعد دوباره برمیگم به همون بحث خیالی که شروع کردیم تا اونا تبیین کنیم، و بعدش دوباره برمیگردیم به انقلاب، بحثی رو انشالله بناس کنیم، انقلاب اسلامی و جهان گم شده. یعنی تازه ما هنوز میخوایم بگم اون جهان گم شده ای که گم کرده ما نمیدونیم گم کرده ایم، اونا با انقلاب اسلامی میشه گیر آورد. وقت نسبتمون ببینید، خیال رو پیدا کردیم به حمدالله، با خیال مظاهر رو میبینیم. ما الانه در باید در مظاهر انقلاب اسلامی وجه خیال یعنی وجه باطنیش رو ببینیم. باطن این یعنی عالم بالا، میدونید که عقل فعال است، میاد میشه خیال، بعدش میشه محسوس. ما انقلاب اسلامی رو وجه محسوسش رو متاسفانه هنوز میبینیم، وجه باطنی و خیالیش که خیلی چیز فوق‌العاده‌ایه. اون که شما شنیدین که یه خبرایی تو انقلاب اسلامی هست میشه باش زندگی کرد، با مفهوم انتزاعی انقلاب اسلامی نمیشه زندگی کرد، با اون چیزی که سالکان تونستن زندگی کنن، اون وجه تعویدی یا وجه باطنی انقلاب اسلامی است. انشاءالله عمری باشه شما هم دعا کنید بشه بحث ادامه داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.